جلسه اول پرسش و پاسخ مرتبط با خارج فقه و اصول. یکم آبان ماه 1400 شنبه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هستم محضرتون. کسی که میخواد سوال کنه اینو بزنید بله، که این زبطم راحت زبط.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دوتا سوال خدمتون داشتم.
بلندتر، من خودم بفهمم.
چند دوتا سوال خدمتون داشتم. سوال اول این که آیا صرف صحیح بودن سند میتونه برای ما اطمینان به صدور روایت بیاره یا نه، یا باید در کنار چیزای دیگه هم باشه و کلا راههای اطمینان به صدور رو حالا غیر از بحث سند؟
قطعا خیر. بعضی روایات داریم که سندن معتبره ولی انسان هیچ اطمینان نداره به صدور، بلکه اطمینان داره به عدم صدور. منتها اینو باید توجه کنید که اطمینان به صدور یه بحثه، اطمینان به صحت یه بحث دیگه است. ممکنه حتی اطمینان به صدور هم پیدا کنی، ولی مثلا اطمینان داریم که حضرت به جد نفرموده باشه، مثل بس تقیه، روایت تقیه که بس ها اطمینان به صدورش هم هست اما اطمینان به صحتش نیست. اتفاقا این سوال مهمی شما کردید، فکر کنم پریروز بود داشتم تنقیح آقای خویی رو مطالعه میکردم به یه مناسبتی که روایت هست سندم معتبره که بنی اسرائیل وقتی یه جا نجس میشد میامدن با قیچی میبریدن، مثلا اگر بدنشون نجس میشد بول میرخ رو بدنشون، اونجا رو باز قیچی کنن. بعد خودشون تحویل هم میگیره روایت رو، میگه خب خدا رو شکر در امت ما این دیگه نیست. این که بگیم بنی اسرائیل این کار رو میکردن، خب اینا بعضا احمق بودن خیلی کارا رو میکردن، این کم همی باشه. اما اگر بگیم نه در دین اینا بوده، که اینا برداشتشون اینه که در دین اینا این بوده، منتها بعدن خدای متعال منتن علل عباد علل مسلمین اینو برداشته. هرگز من حاضر نیستم همچون حرفی رو بگم. آخه ما خدا رو چی داریم فرض میکنیم؟ اینا گناهه، بخشیدنی نیست. یعنی خدای متعال یه جمعیتی رو، حالا دین موسی باشه، عیسی باشه، جرجیس باشه، میگه شما اگه دستون نجس شد باید با قیچی قیچی کنید. میگن ها، بعدم میگن که خب خدای متعال مالک ماست، مالک الملوک، مالک مالک میتونه در ملکش هر جور میخواد تصرف کنه. خب پس اون بحث عدل چی میشه؟ جواب میدن که خب ما گزاره خاصی قبلش نداریم، گزاره خاصی نداریم، هر چه او بگه حقه، همون عدله. اما ما واقعیت ظلم رو نمیتونیم انکار کنیم. یعنی ببینید یه دفعه مثلا شارع مقدس میفرماد که ارث زن نصف مرد، او بله، حقش نیست که، ارث حق نیست اصلا. اگه شارع گفته بود هر که مال داره بره تو بیت المال، همونطور که بعضی کشورها دارن ارث ندارن که میره تو بیت المال، البته زن و بچه‌ش هم تامین میشن، اما اینجور جاها که ما بگیم هیچ ورایی نیست، این خدایی باشد علیاذ بالله نباشد، دینی باشد نباشد، ظلم همچون جعلی از هر که میخواد باشه. خدای متعال مالک منه اما نمیتونه منو اذیت کنه و این اذیته. خدای متعال منو اذیت کنه، بگه مالکم میخوام اذیت کنم. مگه اون آقا نگفت که مثلا حیوان اذیتش اشکال نداره؟ غیر مؤمن اصلا دلیل نداریم بر حرمت ایذا. چیه اینا؟ در هر صورت حالا این حرف شما شد. بله نه خیر، صحت سند کافی نیست برای اطمینان به صدور. گاهی وقتا اطمینان به صدور هم هست، اطمینان به صحت نیست. اینا باید از هم جدا باشه. باید روشن کنید و تند خاموش کنید.
برخی مواقع میبینیم طرف خداوند متعال مجازات برخی از مجازات خاص رو انجام میده که در دین اسلام نیست. مثل همین سوره بقره، هم فکر کنم صفحه سوم باشه، که مجازاتشون این بود که همدیگر رو بکشن. اینجا چون اجازه، یعنی حقش هست که چنین مجازاتی رو قرار بده، درسته؟
بله مجازات، بله اون مجازات جنایت حساب دیگه ای داره. حالا فقط این بحث مطرح میشه تناسب جرم و جریمه، تناسب مجازات با جرم، وگرنه بحث مجازات بحث دیگریست. یا اصلا یه قومی صلاحشون در تصفیه شونه، اونجا که میگه فقتلوا انفسکم، هم دیگر رو بکشید، اگر حالا منظور همین قتلی که ما میفهمیم باشه، اون یه حرف دیگه است، بحث مجازات. نه روشن کنید.
پیروان سوال قبلی، حالا اگر ما روایتی داشتیم که از حیث سند ضعیف بود، میشود اطمینان به صدورش پیدا کرد؟
بله اونم هست، اگر شهرت داشته باشه راه های اطمینان. شهرت میگن جابر ضعف سنده دیگه، شهرت جابر ضعف سنده.
متعدد
باشه به طوری که مثلا اطمینان بیاره، یا یه فوق‌العادگی متنی داره، یعنی متن خیلی فاخره. بعضی دعاهای ما هست ممکنه سندش محکم نیست، اما آدم میتونه قسم بخوره این از دولب معصوم، حالا قسم نخوره ولی اطمینان کنه از دولب معصوم صادر شد. من
خدمتتون عرض کنم، برخی از آقایون هستن وقتی به یک افعل یا لا تفعل تو قرآن و روایت از خداوند متعال یا حضرات معصوم میرسن، در کنارش قطعا ما میدونیم ورای این افعل و لا تفعل حکم عقل هست، مثل لا تلقو الا تحلوکه، خودتون رو به هلاکت نندازید،
لا تلقو به عیدی کم الا
تحلوکه. اینجا ما دفع ضرر محتمل رو داریم، حالا چه برسه به اونجایی که این تحلوکه به این ضرره مثلا اطمینانیه، علمم باشه که به طریق اولا. خب اینجا ما میتونیم بگیم که، یعنی سوالم اینه که علاوه بر این که این عقل ما رو منع میکنه از انجامش، در چه صورتی میتونیم بگیم این حرام شرعی هم هست؟ یعنی این لا تلقو رو میتونیم ما بگیم حرام شرعی هم هست؟ به چه راهی برای اثبات این حرف هست که ما بگیم این حرام شرعیه با اینکه حکم عقلی هم داره؟ یعنی این سوالم رو اینطوری هم تکمیل کنم، چه راهی برای تشخیص امر و نهی ارشادی با مولوی هست؟ اونجایی هم که حکم عقل هم داره.
بله. ببینید جایی که حکم عقل هست مثل حرمت الغای نفس در تحلکه، حالا دفع ضرر محتمل نگید، این که حرفی نمیدونم کی هم معروف کرده آورده دفع ضرر محتمل واجب است و حرف سستیه، حالا اون بماند. اون که نمیگن ضرر، میگن عقاب، اون که براعت جاری کنید، اون که هیچ درست نمیگن، تو دنیاویش میگن ضرر و منفعت مال دنیاست. اگر محتمل قوی باشه احتمالم متنابه باشه و اونوری که شما میخواد به دست بیاری چیه؟ اینا همه این که میگم حرف مشهور شده خیلی پایه نداره، برای همین چیزاشه. اگر یک ضرری است که محتمل خیلی قویه، احتمالم قویه، از اون بر عایدی هم باید در نظر گرفته بشه که چی میخواد عاید بشه اگر مثلا سود بکنه. مثل رزمنده‌ای که احتمال میده کشته بشه، شهید بشه، پس محتمل قویه، احتمالش هم متنابه 50%، 60%، ولی اگر پیروز بشه مثلا فتح بغداد میشه، بگیم حرام مثلا، یا اینا رو باید با هم حساب کرد. پیروز میخونم از یه بزرگواری که ایشون میگه پدر ما، اون شخصیت محترم میگه، میگه پدر ما عمل به استخاره رو لازم میدونست، چون میفرمود که و مخالفت رو حرام میدونست، مخالفت رو حرام میدونست، چون میگفت در مخالفت با استخاره ضرر محتمل هست، ابتلا به ضرر محتمل، و چون دفع ضرر محتمل لازمه پس باید به استخاره عمل کرد. خب چیزی که واجب باشه مخالفش ترک واجب میشه دیگه. آخه چرا اینجوری صحبت میکنه؟ من گاهی بعضی فقها رو میبینم خیلی، اولا استخاره برای چی گرفته؟ حالا گرفته که بره ببینه شعله مشهدی هست بخره بیاد، اتفاقا استخاره بد اومد، بگیم اینجا حرام بیری بیشی نرو، نبود بر میگرده، نگید که شاید منظورش اینا نبوده، بالاخره هر اطلاق داره مطلقه، منظورش هم مطلق داره. این مدارگاهی بزرگان ما عوامانه حرف میزن. خب این باشه، این منو بردی تو این پرانتز. سوالتون سوال خوبی بود. ببینید جایی که عقل حکم داره، حکم قطعی هم داره، حتی حکم نه درک داره، اونم معلوم، مثلا درک قطعی قبح الغای نفس الی تحلکه، البته شارع هم میاد میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی تحلکه، اینجا ما هم حکم عقل رو داریم هم آیه قرآن رو داریم، هم حکم ارشادی داریم هم حکم مولوی، لذا فقه و عقل رو بخونید اون آخراش من افتادم ارشادی مولوی و مولوی ارشادی، بعد گفتم مولوی بدون ارشادی، ارشادی بدون مولوی، اینو بخونید اونجا، مطمئنم اینا رو تو امتحان شورا بگید نمرتون کلن صفر میکنن، قطع میکنن. ولی خب من چی کار به اونا نداریم که، بعضی از اونها منطقه. یه مشکلی این فقه عقل ما داره که اینجا رو ویراستاد بد موچیز کرده، فهرستش خوب نزده، نری تو فهرست بگردی چیزی پیدا نکنید. من هم هنوز وقت نکردم، با اینکه چاپ دهم شده وقت نکردم هنوز اینو ویراست کنم خودم یه فهرست بزنم. من اینجا خیلی حرف دارم. نه، اینو حواستون باشه، صرف حضور عقل حکم از مولویت نمی اندازه. این اشتباه از اصول فقه. البته اصول فقه هم خیلی خراب نکرده، معمولا اساتید اینجور معنا میکنن که حکم ارشاد اونجاست که عقل باشه، بعد میگیم خب اینجا که عقله پس مولوی نیست. نه، اینجا هم ارشادیست هم مولوی. میدونید کدوم ارشادیه که مولوی نیست؟ ارشادیی که اگر بخواد حکم شارع باشه تسلسل میشه. یه بار دیگه بگم، ارشادی که اگه بخواد شارع مولوی بکنه تسلسل میشه. مثال میزنم براتون، حرمت معصیت مولا ارشادی هست یا نه؟ عقل میگه. خب شرعی هست یا نه حرمت معصیت؟ نه. لذا ما یه چیز نداریم به نام حرمت معصیت شرعا، ما حرمت دروغ داریم، حرمت غیبت داریم، اما یه چیز هم داریم به نام حرمت معصیت؟ نه. نه، اون مصادیقشه. مثلا اگر یک کسی کتاب بنویسه گناهان کبیره، گناهان: یک، غیبت کردن، دو، دروغ گفتن، سه، معصیت کردن، این باید کتابشو بذارید کنار، این معلوم حالش نیست، این غلطه. یا وجوب اطاعت، یک کسی بگه واجبات در اسلام ایناست، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، وجوب اطاعت، و اطاعت هموناست. اگر وجوب اطاعت شرعی باشه خود وجوب اطاعت دو دفعه وجوب داره، یعنی میشه وجوب وجوب اطاعت، وجوب 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 اطاعت، تسلسل میشه. و این اشتباه شده تو کلمات. حکم عقل اونجایی که در کنار شرع میاد و اونجایی که نه، اصلا شارع حضور نداره. شارع حکم به نام حرمت معصیت نداره ولی عقل داره. شارع حکمی به عنوان وجوب اطاعت نداره. اطیع الله هم داریم، اما اطیع الله یعنی صلوا زکوا حجوا، این دوتا با هم فرق میکنه. وجوب اطاعت وجوب عقلی ارشادی محضه، اما وجوب رد امانت وجوب عقلی ارشادی که مولوی هم کنارشه. و لذا چند بار تو مکاسب خوندید تدل بر حرمت این ادله اربعه، دروغ، غیبت، اینا ادله اربعه. ادله اربعه یعنی چه؟ یعنی قرآن، یعنی روایت، یعنی اجماع، یعنی عقل. خب اگر مولوی نیست که نباید بگیم ادله اربعه، باید بگیم عقل. حالا این شد پیش مطالعه برای 7-8 صفحه اگه اشتباه نکنم اونجا. من باشم حتما اینو میبینم اگه ندیده باشم.
یه جا مفهوم شیخ کنم آخر، قبل از اینکه خبر واحد برسه و اینها، آخر صفحش اونجا یه نکته داره، میگه اونجایی که ما 4 دلیل داشته باشیم، یعنی برای یک مسئله 4 دلیل حاکم بشه، چون عقل هست ماهیت این مسئله عقلی میشه، اون یکی ها فضلن میشه، یعنی ادله دیگه فضلن میشه، اون ماهیت اصلی عقلیه. یعنی ادله دیگه فضلن رو دارم از مرحوم شیخ.
اونو باید ببینم. ببینید اگر اینو میخواد ایشون بگه که اگر یه مسئله عقلی باشه کنارش هم ادله باشه، ادله شرعی، ما باید عقل رو اساس قرار بدیم و ادله نقلی رو در واقع تایید عقل. خیلی حرف قشنگی است که ما بارها تا حالا براتون گفتیم. حتما میدونید که من عقیدم اینه که در مسائل عقلی اگر روایتی آیه هم باشه باید یا عقلایی در حدود و تفسیر اون دلیل باید از عقل کمک گرفت، اگر حتی عقلایی باشه. مثلا تو قرآن نداریم احل الله البیع؟ داریم یا نداریم؟ نداره که بیع عاقلانه، حالا ولو صفحی باشه. ولی اگر گفتیم در عقلا بیع صفحی رو باطل میدونن، مبنای ما اینه که ابتدا اینجور نیستا، فرض داریم میکنیم، مبنای ما اینه که اون بنای عقلا میشه مفسر احل الله البیع، لذا دیگه اطلاق نداره. نمیتونه بگیم احل الله البیع مطلقه، چه صفحی چه غیر صفحی. میگیم پسر خوب، احل الله البیع در محیط عقلا اومده، داره امضای ما اندل عقلا میکنه، امضای ما اندل عقل رو میکنه. قهرن محدودیت های حاکم بر این گزاره در عقلا بر آیه هم میشه چی؟ حاکم. اگر اینو میخواد ایشون میگه خیلی حرف خوبیست، من نمیدونم، حال قشنگیست. بال بتونید تو همین فرصت دو سه دقیقه بیارید ببینیم چیه، چون من اینو همیشه فکر میکردم که مثلا یه چیز جدیدیست که داره گفته میشه. اولین بارم که رگش ما از شیخ و استادمون گرفتیم، ولی خب حالا اگر شیخ هم داشته باشن که چه بهتر.
شدن با زبان و فرهنگ گفتاری ائمه معصومی باید چی کار کنیم؟ الان ما میبینیم مثلا یک روایتی رو میگن مثلا اینجا معنای کنایی مراده، از کجا بفهمیم خب حضرت اینجا کنایی حرف زده؟ مرادش دقیقا برای آشنا شدن با این فرهنگ گفتاری ائمه باید چی کار کنیم؟
من سوالو برمیگردونم به شما. برای آشنا شدن با فرهنگ‌های ملل، اقوام، کنایاتشون باید چیکار کنیم؟ یه مقدار باید مطالعه داشته باشیم، یه مقدارم باید با اونا زندگی کنیم. آقای مطهری یه چیز میگه، نم خوندید یا نم، میگه که یکی از این مستشرقین اومده ایران، بعد برگشته حالات ما ایرانی ها رو نوشته که کدومش رو بشن هیچ، نوشته که ایرانی ها وقتی به هم میرسن میگن دماغتون چاقه یا نه، یعنی گوشتالوبه یا نه. خب این نمیفهمه که این دماغتون چاقه، این حتما شاید هم دماغ یعنی مغز، فکرتون آرومه غیر آرومه، چاقه هم نه یعنی گوشتالوب. حالا این رفته اونجا برداشت کرده نوشته و بعدم ترجمه شده که این دماغتون گوشتالوبه یا نه. خب این اگه اومده بود چند وقت ایران مثل یه بچه بزرگ شده بود، این اراجیف رو نمی گفت. لذا به نظر من جواب سوال شما سخت نیست. اولا یه سری انسان این علوم بلاغت و علم بدیع و بلاغت و فصاحت و اینا رو که باید حداقل اطلاعات کلی داشته باشه. بعد هم یه مدت دیگه باید با ائمه زندگی کرده باشه. البته زندگی با ائمه منظورم معلومه با تراثشون دیگه. ولذا به قول اون آقا نگه ما یه شب مجتهد میکنیم، نمیشه یه شب یا چند سال، نه میخواید بخونید دیگه اعظم شد.
چون دقیقا آخر بحث انصداد که میخواد به بحث زنون معتبر برسه، دقیقا صفحه آخرش اینجا این نکته رو دارم، این اورید الاستدلال من آخر مرتب فقط عرفت انه من ضروریات الاخ فضلن انتطاق الادلت السلاس.
نه این میگه این مسئله عدل اربعه برش دلالت میکنه،
بعد آخه برای غیر از عقل فضلن رو مطرح میکنن.
میگه غیر از
میتونست بگه چهار تا عدله براش.
حالا شیخ نه این چیز اون که ما گفتیم از حداقل ده نمید. آخر حالا مثلا اینجور بگید، بگید وقتی ضروری عقل شد حتی غیر مسلمان هم دیگه، این یعنی میخواد بگه جهانیه. خب غیر از عدله نقلی عقلم دلالت میکنه، نه برعکس، ما بگه اینا دلالت میکنه، عقلم دلالت میکنه، اجمالا چیزی در نمیاد.
عقل از سایر عدله جدا میکنه و
محوریت
رو عقل
در نه اینا در وقتی عقل درک بکنه درک قاطع.
نه حکم شرعی رو بگه ارشاد حکم
عقل. این تعبیر شما سال تعبیر ارشاد به حکم عقل، یعنی شرع گفته عقلم درک میکنه. حال ممکن کسی نگه ارشاد، بگه تایید میکنه یا هر دو میگن. اینا محاورات است که ما به کار میبریم، چیزی پشت اینا باشه نیست. خب بس بشه. الحمدلله رب العالمین.